أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما علمناه الشعر بما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حق لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. در جریان وحی نبوت که سوره مبارکه یاسین یکی از عناصر محوری آن همین است، گروه های فراوانی یا یک گروه در مقاطع گوناگون تهمت های فراوانی نار روا داشتن. هم می گفتن این افک است معاذالله، هم گفتن از غاص احلام است، هم گفتن سحر است، هم گفتن کهانت است، هم گفتن شعر است، هم معاذالله حضرت را به جنون متهم کردند. جریان سحر و امثال این در بسیاری از آیات آمده است، تنها دو آیه از دو سوره نیست، در سوره فراوان آمده است. ولی عنصر محوری فن رایج عرب در اون روز مسئله شعر بود، و اگر میخواستن در مقابل قرآن کریم در تحدی به مبارزه برخیزن، سبعه معلقه و امثال اون داشتن. قرآن کریم درباره این تهمت هایی که اونها اعمال کردن، اینا رو به سه قسمت تقسیم کرد. یک قسمتش اصلا قابل اصلاح نبود، مثل از غاص احلام. میبینید یه دسته علف که علف های هرز در او فرامان است، انواع و اقسام علف درش هست، گاهی هم یه چند برگ خوراکی هست، این به هیچ وجه قابل سازماندهی نیست. حرف های پراکنده قابل سازماندهی نیست. از غاص احلام را اصلا مطرح نکرد، افق را کاملا تحریم کرد، سحر و کهانت را تحریم کرد. میمونه مسئله شعر. شعر بالاخره از خیال و قوه متخیله، که این دو قوه کاملا یعنی کاملا از هم جدا. قوه خیال برای حفظ سفر است، قوه متخیله فعال است. سورت ها را با هم، گاهی از هم، سور را با مفاهیم، مفاهیم را از هم، گاهی با هم. این کسی که قوه متخیل و قوی است، او میتواند کاریکاتورهای خوب بکشه، حجم خوب داشته باشه، متن خوب داشته باشه، طنز خوب داشته باشه. تمام کارها رو متخیل انجام میداد، نه قوه خیال. اینا قابل تعلیم است، قابل تربیت است. اسلام آمده شعر را سامان بخشی کرده، فرمود این هنر خوبی است، منتها محتوا ندارد، خیال انگیز است. شما باید مطالب عمیق را در این ظرف و در این وزن اعمال کنید و پیاده کنید. همین کار را هم کردن. بعد همین شعری که خیال انگیز بود و ما علمناه شعر بود و ما ینبغی له بود، به جای رسیده است که وجود بارک حضرت بود این من الشعر لحکمه. یعنی اگر یه عادتی، یه آدابی، یه فنی، یه هنری قابل تربیت باشد نباید او را طرد کرد. این از قاس احلام نیست، این افک نیست، این ظرفیت خوبی است. منتها چون مظروف نداشتن این ظرف سودمند نبود. اگر مظروف خوبی به این ظرف بدن میشه این من الشعر لحکمه. همون جریان حماسه قدیر از همین قبیل است. لذا مسئله شعر یه مسئله رایج اون روز بود و علمی بود به نظر اونها و فنی بود و قصائد بلندی هم داشتن و احیانا اگر میخواستن در هنگام تحدی به مبارزه برخیزن سبعه معلقه و امثالون داشتن. لذا ذات اقدس اله اون اقسام را، یعنی اشخاص احلام را قابل طرح ندانست، یک افک را تحریم کرد، دو سحر را تحریم کرد، سه کهانت تحریم کرد، چهار مسئله شعر را سامان داد. فرمود ما که شعر یادش ندادیم و شعر هم شایسته اونیست چون خیال انگیز است. بعد کم کم شعرا را به دو قسم کرد، برخی هستن که یتب هم الغابون، بعضی هستن که مؤمنن دو عمل صالح دارن. اون شعرهایی که عاقلن دو عالمن دو هنرمند واقعین شعرشون را به صورت این من الشعر لحکمه در میارن. بعد از جریان توحید که بسیاری از نعمتهای الهی را شمردن و مسئله معاد میپردازن، در جریان معاد که مهمترین بخش این سوره مبارکه یاسین بعد از توحید است، این است که زیبایی هستی و ظرافت هستی و شکوه و جلال و جمال هستی تو معاد ظاهر می شود. این چند لحظه که ما تو دنیا هستیم، این را خدای سبحان چه در سوره مبارکه حدید چه در سایر سور به پنج قسم تقسیم کرد که انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، که اول تا آخرش میشه بازی و بازیگری. و در بخش از آیات دیگر این پنج مرحله را به دو مرحله تقسیم کرد، یعنی دوران سالمندی که دوران تکاثر است که کسی میگه من این مقدار اعتبار دارم، این مقدار نوه دارم، این مقدار فرزند دارم، این مقدار زمین دارم. این بخش تکاثر مانند بخش تفاخر میون سالی که من دارای این مقامم، دارای این سمتم، و مانند بخش تزینی که در دوران جوانی و بین جوانی و میون سالی است، همه اینها رو خلاصه کرده به لهو و لعب. لذا دو تا حس در قرآن کریم است، اینا مزاحم و معارض هم نیستن. یک حس جامع است که فرمود ان بعلم ان الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، تو سوره حدید. در بخش های دیگر به دو قسم منحصر کرد، فرمود اعلم ان الحیات الدنیا لعب و لهو، زیرا اون تکاثرم از یک منظر به له برمیگرده. هیچ فرقی نیست که کسی ببینه در فلون میدان بازی کی در فوتبال برنده است، یا در میدان وکالت و وزارت کی برنده است. اگر کسی واقعا هدفشون خیر است، دیگه تهاش و تنازع و امثال ذالک در کار نیست. فرمود اونی هم که به حسب ظاهر تفاخر است، اونم بازگشتش به له و لعب است. این طور نیست که این دوتا حسلی که در قرآن آمده معارض هم باشن. یک جا منحصر کرد فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو، در سوره حدید به پنج قسم تقسیم کرد، اعلم انما الحیات الدنیا این پنج مرحله دارد. گاهی تفصیل است گاه اجمال. این طور نیست که حالا واقعا اون مراحل سگانه سوره حدید اونا لهو و لعب نباشه. این دنیا بعضش اینه، جلال و شکوه خلقت الهی در معاد است. اونجا اصلا لهو نیست، اونجا اصلا لعب نیست، اونجا تفاخر نیست، اونجا تکاسر نیست، صدر و ساقه اونجا کوثر است، قول جد است، علا ادب هست، سلام هست، تحیت هست، بزرگ داشت یک دیگر است، عالم سرتاپا نور و لذت. خدا خود را اگر بخواهد نشون بدهد چنین که میدهد تو معاد نشون بدهد. گذشته از اینکه ابدی است، سخن از هزار میلیارد و صد هزار میلیارد اینا نیست. ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، ما یه همچی چیزی رو در پیش داریم. این ابدیت ماست با اون جلال و شکوه. بنابراین این که میبینید عاقل ترین مردمان عالم که انبیا و اهل بیت علیهم السلام این را افته انز میدونن، برای آن است که در برابر اون عالم اصلا قابل قیاس نیست. این همه ناله ها و شکایت هایی که دارن برای اینکه از این افته انز نجات پیدا کنن. پس تمام جلال و شکوه مال اون عالم است. درباره معاد ذات اقدس اله چند بیان دارد که در خلال این آیات گذشته تا حدود روشن شد. در یه بیان به عنوان اصل ضروری می فرماید المعادو موجودون به ضروره. این به ضروره که در منطق و فلسفه و کلام مطرح است، وقتی از زبان قرآن کریم انسان می شنود همون تعبیر لا ریب فیه است. در سوره مبارکه آل عمران فرمود ربنا انک جامع الناس، آیه 9 سوره مبارکه آل عمران این است، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این لیوم لا ریب فیه یعنی به ضروره، روزی که شک بردار نیست، یعنی المعادو حقون به ضروره. این لا ریب فیه قرآن همون به ضروره منطق است. ذالک الکتابو لا ریب فیه، قرآن حق است به ضروره، معاد حق است به ضروره. این لا ریب فیه یعنی هیچ شک بردار نیست، زیرا امر ضروری و امر بدیهی بلکه امر اولی شک بردار نیست. این یه بخش از آیات است که درباره اصل معاد سخن میگوید. دلیل ضرورت معاد را هم با دو لسان ایجاب و سلب بیان میکند. گاهی به صورت سالبه میفرماید ما باطل گرا و باطل گو و باطل رو نیستیم که کار باطل انجام بدیم، عالم کار ماست. اگر این منقطع الاخر باشد، معادی نباشد، معاذالله حساب و کتابی نباشد، هر کس در این عالم هر کاری کرد کرد، هر چه گفت گفت، میشه عالم باطل دیگر. ما باطل گو نیستیم، باطل گرا نیستیم، یه کار باطل و یافه انجام بدیم. این به صورت قضیه سالبه. فرمود ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. در سوره مبارکه صاد آیه 26 و 27 اینه، فرمود یا داود انا جعلناك خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ برای که بما نسوا يوم الحساب، هر کس بیراه می رود برای آن است که معاد را فراموش کرده. چون اگه بداند یه حسابی هست، یه کتابی هست، مسئول هست، عین این عمل رو باید نشانش میدن، باید پاسخ بدهد، خب مواظب خودشه دیگه. هر لحظه ای که انسان بیراه می رود همون لحظه است که معاد را فراموش کرده. فرمود معاد قابل فراموشی نیست. در آیه 27 بین صورت ذکر میکند، فرمود به ما خلقنا السماء و الارض به ما بینهما باطلا. این به صورت سالبه است، یعنی اگر معاذالله معادی نباشه، هر کس هر چه خواست گفت خورد، حساب و کسابی نباشه، میشه عالم یاوه دیگه. ما یاوه آفرین نیستیم. و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. خب اگر همه از بین برن، هیچ حساب کتابی نباشه، صالح و طالح میشه یکی، عادل و ظالم میشه یکی، مؤمن و کافر میشه یکی. وقتی همه از بین رفتند و معدوم شدن، دیگه حساب و کتابی که نیست. اون کسی که مؤمن است و موحد است و عادل است و خدوم، با کسی که ظالم است و قشوم است یکیه دیگه. ما این کار نمی کنیم، این کار ما نیست. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کسی شدنی نیست، ما که اهل باطل نیست. گاهی به صورت قضیه موجبه ذکر میکنند، در قضیه موجبه میفهمد که عالم به حق خلق شده است. سوره مبارکه انعام آیه 73 این است که وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق. عالم هدف دارد، این تو نیست که پوچی یابه باشد. همین قضیه موجبه را گاهی به صورت حصر ذکر میکند، میفهمد ما این را نیافردیم الا بالحق. گاهی بدون حصر، بدون حرف حصر ذکر میکند، نظیر همین آیه 73 سوره مبارکه انعام که فرمود و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده و هو الحکیم الخبیر. بنابراین این که فرمود ما به حق آفریدیم، در قبال اون نفی باطل است. گاهی همین معنا را به صورت حصر ذکر میکند که ما اصلا جز حق چیزی خلق نکردیم، ما آسمان و زمین را به حق آفریدیم. آیه 85 سوره مبارکه هجر این است و ما خلقنا السماوات والارض بما بینهما الا بالحق. حالا یا بابای مصاحبه است یا بای ملابسه است، جهان پیچیده و پوشیده حقه، بطلان درش نیست که هر کسی هر کاری انجام بدهد. خب اگر این عالم به حق کسی که خلق کرد خداست، کسی که خالق است، من استقو من الله قیلا، او میگوید من ای را هدفدار خلق کردم، پس باطل در کار نیست دیگر. این چنین نیست که این عالم منقطع الاخر باشد و مرگ پوسیدن باشد. مرگ از پوست به در آمدن است و تمام کمال مال بعد از مرگ. این معنا هم میتواند سینماگرای ما را، هنرمندهای ما را، سرایندگان ما را، مجسمه سازهای ما را، هنرهای دستی را به اینها بها و جلال و جمال بدهد که شما به این فکر باشید که نپوسید. میبینید یک بازیگر وقتی رفته در دوران سالمندی تو اتاقخانه سالمندان، سرگردان از پوچ است، نمیداند کجا میرود، برای اینکه چیزی دستش نیست. اما اگر همون بازیگر اهل معنا بود، سعی کرد محتوای دینی را در قالب هنر ارائه کند، این در دوران سالمندی هم فرحان است، خوشحال است، آینده خوب را میبیند، میدوند جای خوب ارائه میکند. این طور نیست که پوچ و هوی هیچ باشد، این منتظر اون روح و ریحان است. فرق یک انسان مؤمن و غیر مؤمن گذشته از اون معارف الهی که در قیامت است، در همین دنیا هم روشن می شود. این معانی را به برکت انقلاب اسلامی هنرمندان ما باید در اون ظروف پیاده کنند. یعنی اگر هنر هست، اگر شعر هست، می شود این ما علمناه شعر را بس به ما ینبغی له را به صورت ان من الشعر لحکمه در آورد. این جریان معادم همین طور است. شما بینید برخی ها از گفتن کلمه دین پرهیز میکنن، خیال میکنن این کلمه معاذالله باعث نقص ایناست، در حالی که شرف این نظام، شرف مملکت، شرف دنیا به همون دین است. اگر کسی بداند که ابدیت با اون زیبایی به انتظار ماست، برای او پر میکشد. این از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، بعد از پیغمبر نه همتای او نه بالاتر از او خدا عاقلتر خلق نکرد. فرمود اگر قضا و قدر الهی نبود، مؤمنان الهی یه لحظه حاضر نبودن تو این گودال بمونند. لولا آجال التي كتب الله عليهم، هرگز یک لحظه حاضر نبودن این دنیا بمونند، برای اینکه جلال و جمال الهی اونجاست. عالمی است که هیچ کی اونجا دروغ نمیگه، هیچ کی تهمت نمیزنه، هیچ کی بیراه نمیره، هیچ کی راهی کسی رو نمیبنده. هرچه انسان آرزو بکند اونجا هست، و بیش از آرزوی انسان هم هست که فرمود لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید. پس سه مرحله تا اکنون ملاحظه فرمودی. یه مرحله این که طایفه اولا آیاتی است که میگوید المعادو موجودون حقون به ضروره، مثل که میگیم دو تا چهار تا به ضروره. این به ضروره در منطق و فلسفه و کلام همون لا ریب فیهی است که در قرآن کریم آمده. طایفه ثانیه قضیه سالبه را باهر دارد که عالم بیهوده و یاوه نیست. طایفه ثالثه دارد عالم حق است و هدفمند است. این طایفه ثالثه به دو طایفه فرعی تقسیم شد. یه طایفه که بدون حسر است که فرمود خدا آسمان و زمین را به حق آفرید. یه طایفه با حسر است که در سوره مبارکه هجر آیه 85 فرمود ما جز حق در اینجا چیزی به کار نبردیم. وقتی میگن جز حق ما عالم را خلق کردیم، مثل که بگوین این ساختمان جز سیمان چیزی دیگر به کار نرفت، یا جز آهن چیزی دیگه به کار نرفت. حق با باطل مخلوط نشد، یعنی کل این ساختمان با حق خلق شد. پایش حق، دیوارش حق، سقفش حق، کفش حق، فضاش حق. فرمود قیامت این طوره، عالم این طوره، ما اصل عالم را با حق ساختیم، یعنی با سیمان نساختیم، با گچ و میلگرد و آهن و سنگ و آجر رو نساختیم. ما با حق کف درست کردیم، ما با حق سقف درست کردیم، ما با حق جدار درست کردیم، ما با حق انسان و حیوان و نبات و جماد درست کردیم. مصالح ساختمانی این عالم حق است. ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما الا بالحق. انسان با حق خلق شد. حق یعنی ثابت، یعنی هدفدار، یعنی مرتبط به خدا. یک چیزی که ثابت است، مرتبط به خداست، میشه حق. حقه یعنی ثبته. محقق یعنی کسی که اون امر ثابت را تحقیق میکند و میشناسد. پس این زیر مجموعه قضیه موجبه که به دو قضیه حصر و غیر حصر تقسیم شده است بیان فرمود. در سوره مبارکه نحل اون هم آیه سوم هست ولی حصر نیست. فرمود خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون. این عالم با مصالح ساختمانی حق آفریده شده، هیچی نیست که بی هدف باشد. همه اینها منظمن. شما اسرار خلقتی را که در یک گوسفند میبینید، همون را در خوک میبینید، همون را در گرگ و گراز میبینید. اون هم با نظم دامپزشکی خاص خودشون خلق شدن. هیچی بی نظم نیست، هیچی بدون حق و حقیقت نیست. این میشه عالم. پس معاد حق است. چرا حق؟ معاد موجود است به ضروره. چرا؟ چون حق است. حق یعنی امر ثابت. معاد قابل انکار نیست. حالا که معاد قابل انکار نیست، می‌فرماید بعضی ها برای ما داستان سرایی کردن، خودشون رو فراموش کردن. این بخش پایانی سوره مبارکه یاسین تعبیر قرآن کریم خیلی توجه برانگیز است. فرمود یک کسی حالا برای ما داستان سرایی میکند، یه وقت است کسی اشکال میکند، نقد دارد. خب انسان اشکالشو گوش میده، نقدشو گوش میده، جواب میده. یه وقتی افسانه میگوید، فرمود به ضرب لنا مثلا، این کسی که منکر معاد است نفرمود اشکال کرده یا سوال کرده، فرمود حالا این داره برای ما افسانه سرایی میکنه، قصه گویی میکنه. آخه شما چی رو منکر شدی؟ چون خودت را فراموش کردی میگه خدا چگونه انسان را خلق میکنه، زنده میکنه. خب خودت را فراموش کردی دیگه. فرمود فضرب لنا مثلا اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفه. تلیعه بحث معاد این است. فرمود برای اینکه اصل انسان فراموش نشه، انسان گرفتار همین شخصی که افسانه گوست نشه، فرمود مگر انسان خودش نمی‌بینه که ما از نطفه او رو خلق کردیم؟ این اگر در حال احترام پدر جامعه اون خیس می‌شد، این همون بود دیگه، غیر از این که چیز دیگه نبود. که تو سوره مبارکه القیامه در بخشای پایانی سوره قیامه آیه 37 سوره قیامه فرمود الم یک نطفه من منی یمنا، هم تنوین منیین برای تحقیر است، هم وصفش به جمله خبرگی یمنا برای تحقیر است. خب مگه انسان این نبود؟ خب شما ببینید الان صدها دانشکده انسان شناسی که تازه مربوط به بدن اوست، روح شناسی رو کمتر قدرت هست که انسان به سراغ اون بره که روح انسان چیه. خلق تو فیه من روحی، خود این بدن رو نمیتونن بشناسن هنوز. بسیار از بیماری ها کشف نشده، بسیاری از داروها کشف نشده. یه قطر آب که بیشتر نیست، این یه قطر آب را به صورت این لؤلؤ لالا در آورده. هر جزوی، هر عضوی از اعضاش رشته تخصصی میخواد. فبود اولم یکو نطفتن ممنی یمنا. اون چه که در سوره مبارکه القیامه آمده، در همین سوره مبارکه یاسین محور اشاره قرار گرفت. فرمود اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفه، این تنوینش هم بر تغییر است. حالا فاذا و خصیم و مبین، در برابر ما مخاصمه برخواسته، به خیلی هم روشن دارد اشکال میکند. لذا قرآن کریم از اشکال او، از نقد او، از سؤال او به عنوان افسانه نقد کرده است. همون ضرب لنا مثلا، نه اینکه اشکال کرده. حالا همین برخی از مشرکان که از کنار گورستان مکه عبور کردن، یه استخوان پوسیده رو عبوردن حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، عرض کردن که این استخوان است، استخوان سره، با دستم فشار دادن ایرو بسید پودر در آوردن، نرم کردن. گفتن به این که من یحیل ازامه و هی رمیم، کی این استخوان پوسیده رو دوباره زنده میکنه؟ این رمیم نه به معنای فاعل است اونطور که زمخشری گفته، نه به معنای مفعول است، یعنی فرمایش زمخشری است که نه به معنای فاعل است نه به معنای مفعول. لذا با اینکه هیه مؤنث است، زمین رو رمیم رو مذکر رو نفرمون رمیمتون، برای اینکه اسم است نه وصف، چون وقتی اسم شد دیگه تذکیر و تأنیث بردار نیست. استخوان عظم رمیم و عظام رمیم، یعنی عظامی که دیگه حالا پوسیده شد، به صورت پودر در آمده. فرمود این الان برای ما افسانه سرایی و قصه سرایی و داستان سرایی میکند. میگه کی این خلق کرده؟ خب تو که قبلا لاشه بودی، اگر قد خلق تو که ولم تکو شیئا، بعد هم هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. شما این دو مقطع، دو مقطع یعنی دو مقطع، این رو فراموش کردی. یه مقطع که لیسه تامه بودی، هیچ نبودی، یه مقتم که قابل ذکر نبودی، موجود بودی مثل من یمنا. هل اتا علال انسان حین من الدهر که لم یکن شیئا قابلا لذکر. این مرحله دومه، او مرحله که به وجود مبارک زکریا فرمود قد خلق تو که ولم تکو شیئا، این کانه دوم، کانه تامه است، کانه ناقصه که نیست، لا شیء بودی. خب اگر لا شیء را خدا شیء کرد، یک، اون شیء هم قابل ذکر نیست، دو، شیئی که قابل ذکر نباشه منبنی یوم را باشه به صورت انسان در آورده باشه، حالا اون نمیتونه دوباره ایجاد کنه، میمونه مشکل علم خدا که ذات اقدس را چگونه به این ذرات عالم است. پس قدرت خدا بحثی نیست، لذا نفرمود به هوا بکلش این قدیر. علم خدا بحث است، به اون بکلش این علیم، تمام ذرات در دستگاه خدا معلومه دیگه. پس مشکل علمی نیست، مشکل قدرت هم که قبلا دیدید حالا خودت فراموش کردی. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، اگر خودش فراموش نمی کرد برای ما قصه سرایی نمی کرد. اگر کسی خودش فراموش نمی کرد می تونه سؤال کند، استفهام کند. بله خب سؤال استفهامی یه امر معقولیست، جواب دارد، اما حالا بخواد اعتراض کند این میشه قصه سرایی. لذا نفرمود این آقا اشکال کرد، گفت حالا داره برای ما قصه میگه. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام وهی رمیم. تو بیانات نورانی هست امی سلام الله علیه که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی تو القدیر نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، در زمان عثمان از همین قبیل اشکالات مطرح بود. کسی آمده یه استخوان مرده دستش بود، آمده در پیش عثمان، دفتر عثمان، گفت شما میگویید مؤمن در رفاه است و کافر بعد از مرگ در سوخت و سوز است، این سر، این استخوان سرد است، آتشی ما نمیبینیم، سوخت و سوزی نمیبینیم. اونا که قدرت تحلیل تفسیری به این صورت رو نداشتن، گفتن از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه سوال کنیم. اون ادب هم نبود که برن حضور حضرت، حضرت رو حاضر کردن. قبل از سومی برخی ها اون ادب را داشتن، میرفتن خدمت است امیر سلام الله علیه. در اینجا اون طوری که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه نقل میکند، حضرت رو به دفتر حاضر کردن. به این شخص اعتراض کننده گفتن که اعید المسئله، اون سؤال رو تکرار بکن. گفت این سر یکی از کفار هست یا استخوانی که از کفار هست و شما میگوید اونجا بعد از مرگ تو قبر عذاب هست و سوخت و سوز است، به اینجا ما اثری از حرارت نمیبینیم. وجود مبارک هست امیر دستور دادن اعید احضر زند و المسعار. اون روزها که پندک و کبریت و اینها نبود، با سنگ چخماخ و اینها آتش روشن میکردن، یکی زند بود یکی مسعار بود، اینها رو وقتی به هم میزدن جرقه تولید میشد بعد آتش روشن میکردن. حضرت همود زند و مسعار را حاضر کنید. اون روز هم خب فراوان بود دیگه، تو قالب خونه ها زند و مسعار بود. فرمود دست به زند و مسعار بزن و اینها هر دو سردن، اما وقتی اینها را به هم بزنی آتش از درون اینها می جوشد. شما خیال نکن که آتش در بیرون سر این کفار است، از درون اینها می جوشد. اینا که زند و مسعار را زدن دیدن جرقه در آمد، فهمیدن به این که آتش از بیرون نیست، از درون است. این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این بیان نورانی است امیر فرمود، برام امینی تو القدیر نقل کرد، دیگران هم قبل از ایشون نقل کردن. اینا خیال میکنن به این که با حس و تجربه حسی میتوان معارف الهی رو درک کرد. اگه کسی منکر معارف تجلیلی باشد، ایمان به غیب نداشته باشد، اون راه تجربه حسیش هم مشکل جدی دارد، چون هر تجربه حسی به یک تجلید عقلی تکیه کرده است. اگر تجدید عقلی نباشد، ایمان به غیب نباشد، اگر کسی قائل به تجربه حسی هم باشد دستش خالیه. الان یه پزشکی که 100 مورد یا 1000 مورد در شهر خودش آزمایش کرده که برای درمان فلان بیماری فلان دارو خوبه، این دستور میدهد، نسخه میدهد و جهانم میپذیرد، مراکز علمی جهانم میپذیرند که برای درمان فلان بیماری چه مشرق چه مغرب چه این زمان چه زمان دیگه این بیمار این دارو خوبه، در حالی که این 1000 مورد در شهر خودش آزمایش کرده، شهرهای دیگری که آزمایش نکرده، عصر و مصر دیگری که آزمایش نکرده. این عقل تجریدی است که یک مطلب غیبی را پشتوانه این امر حسی و تجربه حسی قرار میدهد. و اون قیاس این است که اگر اتفاق بود، اگر نظم ضروری بین این دارو و اون بیماری نبود هرگز شفا حاصل نمیشد. اینو که کسی تجربه نکرده، اینو که ندید، که اینو با عقل تجریدی فهمید که اگر نظم ضروری بین این دارو و درمان و اون بیماری نبود، اتفاقی بود، 1 مورد 2 مورد 10 مورد بود، نه 1000 مورد. ما درباره پیر، جوان، زن، مرد، شهری، روستایی، درس خونده، درس نخونده آزمایش کردیم، دیدیم این جارو جواب میدهد. خب این حرف را، این مطلب علمی را اون پزشک تجربه کرده یا با تجدید دریافت میکند. پشتوانه هر معرفت تجربی یک بحث عقلی تجریدی است که این غیب است، این ایمان به غیب میخواد. اگر معرفت شناسی غیبی و تجریدی بود، تجربه بها پیدا میکند، زنده میشود. و اگر کسی اون را انکار بکند، خب میگیم شما این 1000 مورد تجربه کردی، در این شهر تجربه کردی، شهرهای دیگه چطور؟ اسرای دیگه چطور؟ افراد دیگه چطور؟ لذا هیچ ممکن نیست تجربه سامون بپذیرد مگر به پشتوانه امر تجریدی. در اینجا هم اگر کسی بخواهد با تجربه بگوید ما مثلا این چنین دیدیم، مثلا ظاهرش سرد بود، ما دیگه ظاهرش سرد بود حرارت احساس نکردیم، این هرگز پشتوانه علمی ندارد. ولی هست امیر فرمود نخیر، شما این زند و تجربه، تازه اون هم باطن حسی است نه باطن تجربه، این یک تقریب به ذهن است، وگرنه این چنین نیست که او غیب باشد و جریان آتش مربوط به غیب باشد و نار الله المقدر باشد و تتلو الافعده امثال ذلک باشد. غرض این است که این گونه از مثلها را، افسانه سرایی را مشرکان داشتن و به اونها پاسخ میدادن. خدای سبحان از این قصه، از این استدلال، چون این شخص در صدد استفهام نبود، استعلام نبود، استدلال نبود، نقد نبود، اشکال نبود، چون خودش فراموش کرده، خدا تعبیر کرده که این آنها داره برای ما افسانه سرایی میکند. و ضرب لنا مثلا مثلا و نسی خلقه. چرا این مثل هست؟ برای یه کسی خودش فراموش نمیکرد که اینجور حرف نمیزد که و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. پاسخ به این که قل یحییها الذی انشأها اول مره. خب کسی که بتواند لا شی را شی بکند، بعد اون شی غیر قابل ذکر را به این صورت در بیاورد، الان به طریق اولا میتونه اون رو برگردونه. پس قدرت هست، چون مشکل ترش را قبلا انجام داد. میمونه مسئله این که ذرات را از کجا خدا جمع آوری میکند، فرمود و هو بکل شیء علیم دیگر. پس قدرت مسئله نفرمود و هو بکل شیء قدیر، قدرتی ثابت شده است. برای این که اگر لا شیء را شیء کرد، اگر شیء که غیر قابل ذکر بود قابل ذکر کرد، پس توان اون را دارد که یحیی العظام و هی رمیم باشه. میمونه سوال از ذرات پراکنده شده او رو کجا جمع میکنه؟ خوب بکنه، شیل علیم است. در جریان روح که اصلا از بین نمی رود، در بعضی از قسمت که سوال می کردن که من یحیی العظام، سوال می کردن که اعضا زرن نافل ارزه اینا لمبوسون، دستور مبارک سجده آیه 10 و 11، اونا می گفتن ما که مردیم گم می شیم تو زمین. قرآن تعبیرش هست که نخیر، شما که نمی پوسید که از پوس به در می آیید، بدنتون رو می گید، بدنتون خاک میشه، پیش ذات اقدس اله روشن از این ذرات دوباره جمع بکن. روحتون که اصلا زمین نمیره، از بین نمیره، این روحتون یه مرغیست در قفس تن، وقتی مردید این قفس شکست، این مرغ باقی ملکوت آزاد میشه، این پیش فرشته هاست. بدنتون هم که تو زمین هست، آیه 10 و 11 سوره مبارکه سجده اینه که و قالو اعزا زللنا فی الارضه اعنا لفی خلق جدید، ما میریم تو زمین میپوسیم گم میشیم دوباره زنده میشویم. پاسخی که ذات اقدس اعلام کرد این است که بل هم به لقاء ربهم کافرون، شما لقاء الله را باور نکردید. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که در جواب اونها بگید صغرا ممنوع است. شما گفته ایزا زلال نافل ارض، میگیم زلالتی نیست، گمراهی نیست، گم شدنی نیست، کسی گم نمیشه. دست صاحب مال، دست مالکی، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، موت نیست، فوت نیست، وفات است. این موت، فوت، این تاج از کلمه است. وفات که بارها ملاحظه فرمودید تاج از کلمه نیست، زائد کلمه است. وفا، متوفی، متوفا، مستوفی، مستوفا، یعنی استیفا کردن، حق را به تمام گرفتن. میگن فلون نویسنده حق مطلب را استیفا کرد، یعنی تمام مطالب لازم را گفت. فلون سخنران در فلون گفتارش مستوفا بیان کرد، یعنی هر چی که باید بگوید گفت. استیفای حق همین است، توفی همین است، متوفا همین است. فهمود شما وفات دارید نه فوت. فرشته های ما متوفی هن. من خودم متوفی هم، شما متوفایید. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمام حقیقت شما در دست فرشته های ماست. چی گم نمیشه که؟ بدن رو میگید بره تو زمین میره، ما دوباره برمیگردونیم. حقیقت شما که از او به کم یاد کرده است، قل یتوفاکم، تمام حقیقت شما الان تو دست فرشته های ماست. کجا گم شدی؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، شما در حال رجعتی، در حال هجرتی. در سوره مبارکه طه فرمود به این که حواستون جمع باشد، ما شما را از زمین خلق کردیم، دوباره بدن زمین بر بگردانیم، بار سوم از زمین احیا میکنیم، این مربوط به بدن شماست. در سوره مبارکه طه آیه 55 این است که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى. اینجا هم به کم تعبیر شده با ضمیر جمع مخاطب، ولی راجع به ابدان است. پس بنابراین نه بدنتون گم میشه نه جانتون. جانتون که تو مشت فرشته های ماست، اونا متوفی ان، تمام حقیقت شما را توفی میکنن. مستوفا، استیفا، مستوفیانه، متوفیانه، هیچ چیزتون زمین نمیذارن بمونه، این مال روحیتون. بدنتون که تو زمین میره دوباره برمیگردونیم. قدرت الهی را هم که شما از اول دیدید، برای اینکه وقتی ما لاشه رو شی کردیم، شی غیر قابل ذکر را قابل ذکر کردیم، این دو مرحله رو انجام دادیم، شما الان خودتون رو فراموش کردید. شما چه اشکالی دارید؟ پس بنابراین از این جهت هیچ شبهه‌ای در جریان معاد نخواهد بود. منتها اساس کار همونطوری که تو بحث‌های قبلی داشتیم اینه که شما آیون با زحمت بکشید در بخش پایانی سوره مبارکه ابراهیم سلام الله علیه این رو باید که گرچه به یک روز و دو روز و یک سال و دو سال حل نمیشه این مطلب مسئله معاد، این رو باید خوب حل کنی به مقداری که مقدور شماست. آیه 48 سوره مبارکه ابراهیم عرض کردم یک سال و دو سال این مسئله حل نمیشه، ولی بالاخره یه چیزی که بالاخره آدم بتونه در برابر آرام بگیره و اون این است که پس تا کنون روشن شد که همه مرده ها زنده می شوند، نه مشکل قدرت هست نه مشکل علم هست، نه در باره بدن مشکل است نه در باره روح مشکل است. همه اینها را ذات اقدس الا در ضمن چند طایفه از آیات قرآن روشن کرد، بعد فتوا داد انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی المعاد موجود بالضروره. در جریان هشت هم به این صورت فتوا داد. در سوره مبارکه اذا بغم فبود ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. تو سوره هود هم فرمود یوم مجموعون و مشهود. حالا چند میلیارد بشر هست خدا میداند. عمده آیه 48 سوره مبارکه ابراهیم است. فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماواتو، یعنی قیامت که میخواد قیامت کند ما کل زمین را عوض میکنیم، کل آسمان را عوض میکنیم، یعنی مجموعه نظام دگرگون میشود. این یه مطلب. به چی دگرگون میشود؟ در بعض روایات دارد که ما زمین را تبدیل میکنیم الى ارض لم یؤس علیها، زمینی که روش اصلا معصیت نشده. این یک ابهام انگیز. در برخی از روایات دارد زمین تبدیل می شود به ارضی که کره خبز نقیه است که مردم معاد قیامت گرسنن از این کره نان یک سال، یعنی یک سال شما یک سالم بگردید یک گوشه حل نمی شه برای شما، ولی می فهمیم که نمی فهمیم، ولی فهمیدیم که نمی فهمیم آرام می گیریم. زمین تبدیل میشه به کره خبز نقیه، یعنی چی؟ باید این زمین باید شهادت بده. مشکل اینه که ما را اول خلق میکنن بعد زمین را با این دو وضع عوض میکنن. ما کجا هستیم؟ اول زمین را عوض میکنن بعد ما را از این زمین خارج میکنن، پس ما از زمین دیگر خلق میشیم. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمینی که باید شهادت بده، زمینی که باید شکایت بکنه، مسجدی که اینا همش حق افسانه نیست معاذ الله. مسجد کاملا حرف میزنه، شهادت میده، شکایت میکنه، فلون همسایه آمده، فلون همسایه نیامده، از فلون همسایه شکایت میکنه که نیامده، از فلون همسایه شفاعت میکنه که مرتب میامد. خب همین زمین باید باشه به شهادت بده. خب این زمین را تبدیل میکنن الى کرت خبز نقیه که اهل معاد از این استفاده کنند تا گرسنه نباشه. تبدیل میشه به زمینی که روش گناه نشده. خب زمین که یعنی شیار میکنن معاذ الله، هر جاش که شما بکنید این توت اکثر من فل از الا کذا و کذا و کذا، به زمینی تبدیلش میشه که زمین روش گناه نشده. حالا به هر وضع زمین تبدیل بشه، اولین و آخرین را از همین زمین احیا میکنن بعد زمین را عوض میکنن. در اون مرحله این ذهن کجا هستن؟ اول زمین را دگرگون میکنن بعد اولین و آخرین را از این زمین احیا میکنن. پس ما از زمین دیگر برمیخیزیم، این بدن اون بدن نخواهد بود. همزبان اهدا احیا میکنن. تصویرش چگونه است؟ اینه که عرض بکنم شما یک سالم روش بحث بکنید چیزی گیرتون نمیاد، ولی اینقدر هست که بانگ جرسی میآید. اونقدر هست که بانگ زنگی می آید، کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. همین که صدای زنگ گردن قافله اموات رو ما بشنویم ما را بیدار می کند. مسئله معاد این است که آهای انسان مثل مبدع دیگه، مثل جریان مبدع است که یا حضر کمور لاهو نفسه. در خیلی از موارد انسان شاید تو همین سوره مبارک لقمان اینها بودید که ما چگونه حاشیه گرفتیم و کنار گرفتیم، اصلا وارد بحث نشدیم. خب اون آیه را میشه چجوری معنا کرد؟ یعذب من یشا و یغفر لمن یشا ثم الیه تقلبون. الیه تقلبون غیر از الیه ترجعون است. انقلاب الالله یعنی چی؟ ادهی که میگن همین است، دست به ظاهر نزنید، ما که اون علم نصیب ما نشد، ظاهرش هم که قابل قبول نیست. انقلاب الالله یعنی چی؟ ظاهرش که ما نمیفهمیم. اونا که رسیدن میگن همین است، دست بهش نزنید، ما بین سرگردانیم. مسئله معاد هم همین طور است. ولی اونقدر هست که این ظواهر پنج شش طایفه را که ما بفهمیم و ایمان بیاوریم از ما بیش از این نمیخواهن که بدن، همین بدن زنده میشه، همین روح زنده میشه، همین زمین شهادت میده، همین مسجد شهادت میده و مانند اون. این دعا فراموشمون نشه. از ذات اقدس اله مسئلت میخوریم، خدا را به اسمای حسنای او، به صحف آسمانی، به انبیا، به اولیا، به صدیقه کبرا، به اهل بیت علیهم السلام قسم میدهیم. این ملت بزرگ و بزرگوار و فداکاری که در راه پایمایی دیروز حضور داشتن، به اینها سعادت و سیادت دنیا و آخرت بدهد، خیر عطا کند، صلاح عطا کند، فلاح عطا کند، و این نظام را در سایه ولیش از هر خطری محافظت بفرماید و این نظام را سالمن به دست صاحب اصلیش برساند. و همه شما بزرگوارانی هم که در نشر معارف الهی تلاش کوشش کردید و این جامعه بیدار را بیدارتر کردید، سعادت دنیا و آخرت مرحمت کند. الحمدلله.